دوی بهمن 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیون ما بحث رو بگم که برسیم به این. بله بفرمایید. باقی رضوان و نماز میت. روایات رو خوندیم که دال بر جواز اندار بود. آجای باقری ما قوم داریم میریم، اگر کتابای آقای ناینی رو بدین بهش بیدم، چون لا یزال دارد میگد که من کتابا رو میخوام. بدین تو کتاب متشکر. بعد روایات رو خدمت شما خوندیم. روایات سه تا روایت بود. یکیش موثقه حنان بود، یکیش هم پیش ما معتبره علی ابن جعفر بود، یکی دیگه هم خبر علی ابن ابی حمزه بطائنی بود. آقایون موثقه رو فقط سندش رو تمام میدونستن، اون دوتا رو ضعیف میدونن. ما علی ابن جعفرم گفتیم شاید بشد حکم به اعتبار سندش کرد. روایات رو خوندیم. حالا از این روایات چه استفاده میشن؟ از این سه تا روایت مهم این است.
این بطائنی رو هم این در وقت استقرابش بوده.
از کجا میدون؟ یا الله، مگه در وقت انحرافش نمیتوند از امام صادق نقل کنه؟ چرا؟
تو رابی خیر بشه کار نمیدونه
لا اله الا
مشخصه.
اینا در یه کسی اصلا فرض کنید آقا
خود روایت رو جمع کنه میتونه سندش
الان میگن آقا الان میگن یه کسی مثال به عرف امروز براشون بزنم مطلب براتون روشن بشه. یه کسی رو میگن کانس انقلابیان، الان
سار منافق،
الان سار ضد انقلاب. این انقلابی از مرحوم امام یه جمله ای رو نقل میکنن، میگد که من پیش ایشون بودم ایشون اینو گفتن. خب آیا فقط در زمان انقلابی بودنش میتوند این نقل رو بکنن؟ یا الانم میتوند بکنن؟ الان پس بنابراین میتواند چه در زمان انقلابی بودنش نقل بکند، چه در زمان ضد انقلاب شدنش نقل بکند. حالا شما ممکنه تاریخ داشته باشی بتونید تشخیص بدین کی میگد. روایات که تاریخ ندارد که. ما نمیدونیم علی ابن ابی حمزه بطائنی این روایت رو که نقل میکند آیا در زمان استقامتش است یا در زمان انحرافش است. ایشون میگن در زمان انحراف از امام صادق چیزی نقل نمیکند. چرا نقل نکند؟ در زمان انحرافش هم میتوند از امام صادق نقل کنه. این دلیل نمیشد که اینا شخصیت های شیعه بودن. بطائنی خیلی مهم بود. خب وقتی که شخصیت مهمی بود بعدم از بله از امام رضا نقل نمی کند بطائنی، چون امام رضا را امام نمی داند. اما میتوند از امام صادق و موسی بن جعفر بعد از انحرافش هم نقل بکنه. چه نتیجه میگیریم از این روایات؟ خوب دقت کنید ببینید چه میگم. برد اینا بحثایی است که هم شیخ دارن هم بقیه آقایون دارن، سعی میکنم جمعش کنم برای شما. مطلب اول، گفتند آیا از این روایات استفاده میشود اندار شرط صحت بیع است، به حیث که اگر اندار انجام نشود بیع باطل است. یعنی اگر شما رو مبی رو با ظرفش بخریم، چون جهالت در مقدار مبی حاصل می شود، نمی دونید گوجه داخل صندوق چقدر است، این جهالت در مبیع قرار باطل. پس بنابراین اندار میشد شرط صحت بیع. آیا این است یا نه اندار بعد از بیع است و در مقام اداست، یعنی خرید گفت آقا این 40 کیلو گوجه است، تو دفترش نوشت یه صندوق برده است این آقا 40 کیلو گوجه، فردا پس فردا اومد پول گوجه ها رو بدد، میگه صندوقه چقدر بود؟ میگه تو دفتر نوشتم 40 کیلو بود. میگه کیلوی چند نوشتی؟ میگه فیرم نوشتم کیلوی اینقدر. میگه خیلی خوب صندوقشو کم کن، صندوقشو کم کن. پس در مقام ادا اندار میکند و ثمن رو به بایه چی کار میکند؟ پرداخت میکند. خیلی خوب، پس اینجا اندار شرط صحت بیع نیست، میخواد ادا کند، میگد که کم کن صندوقشو تا پولشو بد بدم، صندوقو کم میکند پول رو هم میده. کدوم یکی از این دوتاست؟ آیا اندار شرط صحت بیع است؟ جماعتی گفتن بله، اصلا اندار شرط صحت بیع است. کی مثلا میگن؟ مثلا مرحوم آقای آمیزعلی، آقای ایروانی در حاشیه مکاسبش میگن ظاهر این است که اندار شرط صحت بیع. مرحوم مؤسس حائری، مرحوم آقای عاشق عبدالکریم هم می فرماین ظاهر این است. بله، حالا آقای حائری خودتون ببینید آیا بله میگن یا آقای حائری نمیگن، الان شک کردم. در هر صورت این دوتا قول وجود دارد. آیا اندار شرط صحت بیع است یا اندار شرط صحت بیع نیست و در مقام ادا واقع شده است؟ میگم نه آقا، اندار شرط صحت بیع نیست. یعنی اگر گفت آقا گوجه رو با صندوق میفروشه، طرف هم با صندوق خرید رفت، چه اشکال دارم؟
یه
اشکال دارم؟ مبیع را اجمالاً میدونه 40 کیلو. چل کیلو دیگه؟
اجمالاً کافی نیست.
کفایته. اجمالاً نی تفصیلنه 40 کیلو. 40 کیلو البته به طور طبیعی گوجه‌ای که شما خالص می‌خرید با گوجه‌ای که با صندوقش می‌خرید قیمتش چه داره؟ تفاوت. عینه تخم مرغی که برای شما می‌ذارد رو ترازو، یا تخم مرغی که با چی برای شما می‌کشه؟ با شونه می‌کشه، یا اگه مصرف دون بالاست با کارتون می‌کشه. تخم مرغ با شونه و کارتونش می‌کشد برای شما، می‌فروشد به شما. یه تخم مرغ هم شما می‌خرید خود فقط تخم مرغ را میکشد رو ترازو برای شما. اینا به طور طبیعی قیمتش با هم چه دارد؟ تفاوت دارد دیگه. تخم مرغ با شونه یه قیمتی دارد، تخم مرغ بدون شونه یه قیمتی دارد، گوجه با صندوق یه قیمتی دارد، گوجه بدون صندوق یه قیمتی دارد. توجه میکنید؟ بنابراین اگر گوجه رو با صندوقش فروخ، شونه رو با تخم مرغش فروخ، آقایانی که میگن شرط صحت بیع اندار و اندارم نکرد، چیزی ازش کم نکرد، اونا باید بگن بیع باطله دیگه. میشد گفت بیع باطله؟ چرا بیع باطل باشه؟ یعنی اندار رو ما شرط صحت بیع بگیریم. ببینید این نکته رو فراموش نکنید، قصه معاملات قصه تعبد نیست. شارع در معاملات هیچ گونه تعبدی نداره. بله ربما یه معامله ای رو مردم انجام میدن، شارع میگه این معامله درست نیست پیش من، من این معامله رو باطل میدونم. خیلی خوب. یه وقتم میگد نه درسته. اونایی که باطل میدوند باید اعلام کنند. میشد مثل معاملات ربوی که همه میدونن معاملات ربوی چیه؟ باطله. خیلی خوب. اما اگر شارع اعلامی نکرده، الان شما میبینید کالاها ربما با ظروفش فروش میره، ربما بدون ظرفش فروش میره. توجه میکنید؟ اون روزا که آقای زفر ماس با تاره میفروختن، درسته؟ میگفت ماس با تاره اینقدر قیمتشه، میگفت تارشا بر میگردونم، میگفت خیلی خوب تارشا برگردوندی اینقدر بهت بر میگردونم. ببین هر وقت تارشا برگردوندی من چی کار میکنم؟ این قدم بابت تاره به شما بر میگردونم. این خیلی عادی بود. ولی زا اگر طرف میبرد تارش میشکست یا تاره رو پس نیم برد، زنش میگفت ظرف نداریم بذار این تاره باشه، خب تموم بود، معامله باطل بود، اندار شرط صحت بیعه است. خب اینا رو که نمیشد گفت که. ترجمه میکنید اصلا در داستان معاملات تعبدیتی وجود ندارد. خیلی خوب. و آن چه که
اینجا که شک نیست،
خیارم یخت تحمل کنین تا فردا بذارم کفی دست که کجا خیار باره کجا خیار نداره. خب یخت سر داستان خیارم فردا. نه الان میخوام ببینیم از روایت چه استفاده میشه. پس بنابراین از روایت برخلاف آقای میزعلی ایروانی رحمت الله علیه که فقیه علت تحقیق است و از روایات استفاده کرده اندار شرط صحت بیع است، نه اندار شرط صحت بیع نیست، اندار جایز است. سؤالی که دارد راوی میکند تو همه اینا آقا اینه، میگه آقا ظرفه را ما تخمینی داریم کم میکنیم، چون اینا وزن ظرف را دقیق نمیدونستن. ببینید ماشین که نبود که ظرفایی که میزند دقیقا وزن گرمش کیلو و گرمش معلوم بشد، که این ظرف را دست ساز بود. دست ساز که بود بزرگ و کوچیک میشد، کلفت و نازک میشد، در نتیجه وزنش با هم فرق میکرد. وقتی وزنش با هم فرق میکرد در اندار یه چیزی را کم میکردن. حالا اینی که کم میکردن یه وقت از وزن ظرف کمتر بود، اگر از وزن ظرف کمتر بود به نفع کی میشد؟ بله اگر از وزن ظرف کمتر کم میکردن به نفع چی میشد؟ به نفع مشتری میشد. یعنی یه چیز زیادتی می افتاد به نفع مشتری. اگر عکسش می شد به نفع بایه می شد. یعنی بایه یه جنسی رو تحویل نداده بود اما پولش رو گرفته بود. پس بنابراین سؤال سائل اینه، می دوند آقا ما جنسیه که می فروشیم باید پولش رو بگیریم. می دوند میگه آقا ما پولی گوجه باید بگیریم، پولی صندوق نباید بگیریم. اما حالا که 2 کیلو بابت صندوق کم میکنه، این صندوقا بعضیش 1.5 کیلو، بعضیش 2 کیلو، بعضیش 2 کیلو. ولی ما دیگه کیلو صندوقا نمیکنن، 2 کیلو کم میکنن. مثلا این که 2 کیلو کم میکنن یخت کم و زیاد میشه. این چه حکمی دارد؟ متوجه شدی؟ سائل دارد از این میپرسه، میگه آقا یه وقت من 0.5 کیلو گوجه زیادی گرفتم، یه وقت 0.5 کیلو گوجه کم گرفتم. خب این برای دو طرف، برای بایع و مشتری این حکمش چیست؟ داره از این میپرسه. دقت میکنه؟ چون میدوند باید انضباط باشد، دقیق ثمن و مثمن باید معلوم باشد. میگه آقا اینجا یه وقت 0.5 کیلو کم و زیاد میشه، اینجا چه حکمی داره؟
در جمله باشه اشکال نداره، این معلومه. نباشه تا
اجازه من حالا به ترازیش نرسیم، یخت سب کن به ترازیش هم نرسیم. خیلی خوب، سوال از اینه، امام میگن جایز، کجا؟ تو روایت موثقه حنان فرمودن ان کان یزید و ینقص فلا بس، اگه یخت کم و زیاد میشه اشکالی نداره، تمام شد. اگر کم و زیاد میشه، یعنی یه بار نیم کیلو کمه، یه بار نیم کیلو بیشتره، بعضیش نیم کیلو کمتر، بعضیش نیم کیلو بیشتر، اشکالی نداره. درست شد؟ معنیش چی چیه؟ تو شما معنی کن. این کان یزید و ینقص فلا بعثم. این غیر این معنیش که من کردم؟
این معنیش نیست، یعنی بگو. خیلی کم. یعنی اگه دو کیلو شد.
این کان یزید و ینقص. یعنی یزید، یعنی یخت یزید. یخت ینقص، این یخت داره تو از کجا میذاری توش؟
پس اگر که مصابه باید اشکال داشته باشه
چی؟
اگر که هیچ نفر
نه، اون که واضحه، سؤال زیر نیست، اونو که میدونه اشکال نداره. این انکان آن، چرا این قید زده؟ این قید در مقابل بعدیشه، آفر میگه چرا میگن انکان یزید و انکان ینقص؟ انکان یزید و ینقص فلا بس، وقت بعدیشه بی؟ و این کان یزید ولا ینقص، یعنی اگر اونی که اندار میکنه همیشه زیادیه، یعنی همیشه دو کیلو این اندار میکنه، ظرفا هیچ کدوم به اندازه دو کیلو نیست، ظرفا از یک کیلو و نیم بیشتر نمیشه، اما فروشنده دارد چی؟ دو کیلو اندار میکنه. درست شد؟ و این کان یزید، یعنی مقدار ما یندر و به یزید ولا ینقص، همیشه از مقدار ظرف بیشتره و هیچ وقت کمتر نمیشه، فلا تقربها، هرگز نزدیک این معامله نشو. خب هرگز نزدیک این معامله نشو. اینجا هم براتون بگم، صاحب جواهر رحمت الله علیه میفرماد لا تقربه، این حکم تعبدیست، میگه نری پا این معامله، رفتی ها گناسا فلا، چون نهی دیگه، این نهی رو حکم تعبدی گرفت، فلا تقربه. آخه تعبد تو کجا؟ تو معاملات. یا للعجب، شیخ الفقها ها، صاحب جواهر، آخه ما تو معاملات تعبد، فلا تقربه، یعنی نزدیک این معامله نشو، اگر نزدیک این معامله شدی تو گناه کرده ای. خب پروازه هست، این نهی ارشاده به چیه؟ ارشاده به فساده، خواد بگه معاملت فاسد. اگه همیشه آنچه که کم میکنن و اندار میکنن بیشتره، این معامله فاسد. خب آقای صادقی میخواد اشکال کنن به این که خب اگه طرف با رضایت خودش اندار میکنه دو کیلوشا، خودش هم میدونه ظرفش کم داری دو کیلوه، اما با رضایت اندار میکنه، برای چی دیگه باطل باشه؟ درسته آقای صادقی؟ این اشکال میخواد تو ذهن آقای صادقی بله سر بزنه. خب جوابش چیه؟ جوابش این است که آقا مرسوم در گذشته این بود است و الیوم هم همین جوره، مالک خودش متصدی بی و متصدی محاسبه نمیشد، یعنی غالبا اونی که مالک ماله خودش که نمیاد پشت ترازو بکشه و بفروشه و پولا بگیرد که. درسته؟ مالک حالا چه محصولات بفرمایید، کشاورزی باشد چه غیر کشاورزی باشد، مالک اونیست که کشت کرده سا اینا رو میده تو بازار، کامیون میکنه میده تو بازار، خودش که وای نمیسد اونجا بفروشه، از تولید به مصرف که نیست که، میفروشه مالک جمع میکنه میفرسه دری دکون. اونی که دری دکونه آیا اون وکیل مالک و بایع اصلی است؟ خیلی خوب، حتی اونی که پشت ترازو است معلوم نیست وکیلم باشه. اون فرستاده برا مغازه داره، برا میدون دار، کسی که تو میدون چه دارد، شعبه دارد و مغازه داره، میدون دارم میده دستی شاگردش، میگه اینا رو بفروش به این قیمت، شاگرده اینا رو میکشه، باسکو میکنه، توجه میکنید، و میفروشه. تازه شاگردی که باسکو کرد و وزن کرد و فروخ، او فقط بی میکنه، حالا یا شاگرد یا دلال. تازه محاسب یکی دیگه است، محاسب یعنی اون که حساب میکنه، این میکشه میگه چقدر شد، میگه حسابی فلانی رو بنویس، 40 کیلو یه صندوق گوجه، 40 کیلو کیلو اینقدر، اون محاسب نوشت تو دفتر. در جوهر مدید این محاسب که نوشت، پس شما یه محاسب دارید تو معاملات. حالا فردا که یارو میاد حساب گوجهشو بکنه، پولشو بده، میگه صندوق گوجه شما چقدر بود؟ 40 کیلو بود. میگه خب بابت صندوقش یه چیزی کم کن. این محاسب من تلقاء نفسه، همینجوری میگه میخوای 2 کیلوشو برات کم کنم؟ 2 کیلوشم برات کم کردم، بابتی چی؟ بابتی صندوقش. و میدانیم که صندوق هیچ وقت 2 کیلو نمیشه. وقتی صندوق هیچ وقت 2 کیلو نشد، پس بنابراین همیشه صندوق زیادتره. وقتی صندوق همیشه زیادتر شد، روایته دارم برات معنی میکنم، و صندوق همیشه کمتر شد و مایوندر بیشتر شد، همیشه بایه و فروشنده 0.5 کیلو اینجا چیکار کرده؟ ضرر کرده. و بایه اصلا خودش متصدی این بی و این محاسبه نیست، روحش هم خبر ندارد. اینا بهش میگن کامیونی که فرسادی میدونا اینقدر گوجه توش بود، برادم فروختیم اینقدر، حالا دلالی ما رو بده پولی گوجادا بسون. اما اینا تو هر صندوقی که مثلا 100 تا صندوق بود، 100 تا 0.5 کیلو بی خودی کم کردن، 100 تا 0.5 کیلو جمعش میشد 50 کیلو، 50 کیلو پول گوجاشو این نسده. وقتی بهش بگون آقا 50 کیلو پول گوجادو نسده، راضیه؟ نه که راضی نیست. لذا امام میگن لا تقرب، اگر همیشه یزید و لا ینقص. ببین چه جوری آقای صادقی برات معنی کردن؟ هیچ علمی یقوف نیست، متعارف داستان این است. روایت را آقا امین الان این جوره، پس تو رعیت نیستی؟ به چه رعیت نیستی؟ تو چیز نکاشته، رعیت گوجشه که جمع میکنه، گوجشه خودش میاره تو میدون باسکو میذاره میفروشه.
اونجا میفروشه.
آفرین. اجازه. گوجه را، اونی که گوجه را نمیده به مالک.
اگه دکوندار گوجه میخرید، گوجه
نه نه دیگه نه. از مالک. قصه دکوندار نیست. قصه مالک جنسشو که میفروشد، میفروشد میدون، میگه اینا رو برای من بفروش. خب ببین، یه بار ازش میخرند از سری زمین، این یه قسمه. یه قسم این است، خصوص جنسایی که زود خراب میشه، میوه‌جاتی که زود خراب میشه، مثلا گیلاس و بفرمایید میوه‌جاتی که زود خراب میشه، دلاله میگه دده ما برات میفروشیم، هر چی برات فروختیم مینویسیم تو حسابت، بد برمیگرد. دلال وقتی این جنس رو میبرد که براش بفروشه، دلال که یه جنس نیورده که، یه بونگا داره، 100 تا جنس 100 نفر میاره، میگه این گیلاسا این 10 تا صندوق بنویس به حساب فلانی، این 20 تا بنویس به حساب فلانی، این 40 تا بنویس به حساب فلانی. بونگا دارم که خودش داره تو بونگا میبه، نرفت صاحب بونگا که نمیاد پشتی ترازو و دفتر بنویسه. این تو اتاقش نشسته و با تلفنش برات میگه جنسو بفرست بیا، یا الان این جنسو برات میفرستم. او که متصدی، نه متصدی وزن، نه متصدی چیه؟ حساب. من هفته پیش رفتم دو کنیم از اینا چیه بهشون میگن نخدا لوبیا و اینا خاره بار فروشی بخرن. ولی ما رفتیم تو یه بچه وایس لعود اونجا داشت میکشی جلو میریخ تو کیسه. یه خانومم وایس لعود اونجا ترازو میکرد رو ماشین حساب میکرد. یکی اومد گفت حجی کجاست؟ گفت حجی اون پشت خوابه. خواب بود اصلا، لکن بیت دارد انجام میشه، محاسبم میشه، نوشتم میشه. توجه میکنی؟ همین الان اینجوره، وقت وای به حال سابق. بنابراین اونی که حساب میکنه، اونی که میخواد سمن رو بگیره، وقتی میاد طرف حسابشو بده میگه حساب ما چقدر بود؟ میگه 40 کیلو گوجه برده فلان روز. میگه خب صندوقشو کم کن. این صندوقشو من تلقاء نفسهی 2 کیلو کم میکنه. امام میفرمان اینی که دارد از خودش کم میکند، اگر همیشه چیز، اگر امکان یزید ولا ینقص فلا تقرب. این معامله مشکلش چه میشد؟ مشکلش این میشد که مالک راضی نیست. همیشه شما 0.5 کیلو مالشو مفتی خورده، توجه میکنید؟ روحش هم خبر نداره. فردا به محاسب و به دلال و به اون کسی که وزن کرده سو اینا میگه برای چی اینا کم کردی 0.5 کیلو بی خودی؟ در اجازه. اما خوب توجه کنید، اما اینا میگم پس مال جاییست، فلا تقربه، مال جاییست که خود مالک متصدیه بی نباشد. اگه خود مالک متصدیه بیعه، خب اینی که آقای صادقی میگه شما از میوه فروشه میوه میخری، خودش هم مالی خودشه داره، شاگردش نیست، خودش میدونی مالکه، پشتی ترازو وایساده. خب شما میگون 1 کیلو خیار بده، 1 کیلو رو کشید 2 تا خیارم اضافه میندازه، میگه اینم مالی این که سیدی وردارو برو. خیلی خوب شما برمیداری. چرا؟ چون خودش مالکه، از مال خودش انداخته توش و راضیست. چون که راضی نبود که نمینداخت که، اون که بلا اشکال نبود، اون کی اشکال کرد؟ خیلی خوب، همون جوری که دیروز برای شما گفتم، اگر 900 گرم شما 1 کیلو خواستید 900 گرم به شما داد، گفت ندارم دیگه، تمامی جنسم همینه، شد 900 گرم. شما 900 گرم رو برداشتی پولی 1 کیلو دادی یا وای نسادی بقیه پول دو پس بسونی رفتی؟ اینم اشکالی داره؟ نه. چرا؟ چون خودت راضی بودی که رفتی، اگه راضی نبودی میگفتی بقیه پولمو بده. توجه میدم جایی که رضایت طرفین بر بی باشد و بی زیادتی و نقصان پیدا کند، رضایت مالک و مشتری باشد، اون که کسی اشکال نکرده است که، اون که همه میگن ایچ اشکال نکرده. در جوه عموده پس این فلا تقربه رو چجوری باید درستش کنیم؟ فلا تقربه میگه اگه کم و زیاد بشه طوری نیست، اما اگه همیشه مایوندر زیادیه اینو نزدیکش نشو. چرا میگه نزدیکش نشو؟ میگه به خاطر اینکه این پسره که دارد پشتی تو دفتری حساب یا پشتی ترازو 2 کیلو دارد کم میکنه، این پسره که مالک نیست که، این یه کارگره داره کم میکنه. وقتی این کارگره دارد کم میکنه، اگر مجاز باشد در این کم کردن از طرف بایه، خب بازم چی؟ اشکالی نداره. اما غالبا اینا چنین اجازه ای از طرف بایه ندارن. بایه گفته این مالی منو بفروش، نگفته کم کن و زیاده کم کن که. توجه میکنید؟ پس وقتی این رو نگفته که کم کن و زیاده کم بکن، این زیاده کم کردن این ضرر به مالکه و مالک و بایه راضیه به این ضرر نیست. لذا امام می فرماین فلا تقربه، یعنی این بیع درست نیست، گیر پیدا میکنه، مالک راضی نیست، نزدیکی این بیع نشه. پس این فلا تقربه تعبدی نیست که جناب صاحب جواهر اینجا میگد لا تقربه تعبده. توجه میکنید؟ اصلا تو معاملات داستان تعبد معنی ندارد الا در یه موارد خاص. خیلی خوب، اونی که شارع دارد میگد بله معاملات، معاملات ایکال به عرف است، شارع ربما تأیید میکنه، ربما اگر با نظر عرف تنافی داشته باشد تأییدش نمیکنه. توجه فرمودید؟ پس اینم داستان این ذیل روایت که برای شما معنی کردم، فلا تقربه رو هم عرض کردیم که تعبدی در کار نیست. خب بیام سر چی؟ بیام سر مطلب بعد. اصل چیست؟ اصل در یه چنین معامله ای، به فرض ما این روایات نداشتیم، اصل در اندار این است که جایز است یا جایز نیست؟ میگم بله، اصل در اندار اگر به دقیق کم بشود هیچ اشکالی، یعنی وزن ظرف رو میدونن، دقیقا وزن ظرف رو کم میکند، هیچ اشکالی نداره. اما اگر وزن ظرف مجهوله و تخمیناً یه چیزی رو کم میکنن، اصل میشد چی؟ اصل در این معامله میشد صحت یا بطلان؟ میشه بطلان. چرا؟ چون قرار میشه، چون شما وزنت رو نمیدونی. آفرین. چون تخمین وزنت دیگه، وزن مبیعت رو نمیدونی، پس نه شما میدونی که چقدر مبی خریدی، نه بایه میدوند سمنش دقیقا چقدر است، چقدر باید بگیره. وقتی چنینه، پس اصل یعنی ما روایات رو بذاریم کنار، در این زیادتی و نقیصه اگر ما روایت نداشتیم میگفتیم معامله محکوم به بطلان. این اصل در این معامله. بله این روایات اومد، وقتی این روایات اومد گفت ان کان یزید و ینقص، دیگه یخت کم و زیاد میشد اشکالی نداره، بی صحیح هست. این روایت خلاف بر اون اصله. اصل میگه معامله قراری باطل، این روایت میگه نه اشکالی نداره.
همین تعبد است که ایشون
تعبد. نه این تعبد نیست، عرف هم این کارو میکنه، عرف هم کم میکنن دیگه، نوعن هم تخمینی کم میکنن، پس تعبدی در کار نیست. عرف دارد انجام میدن، کم میکنن، تخمینی هم کم میکنن، دقتی درش نمیکنن. اینم نکته دیگه نسبت به اصلی که خدمت شما گفتی. خب یه نکته دیگه و اون این است که بله بفرمایید که آیا شما از تو روایات ما چیزی که داشتیم چند تا چیز بود؟ روایاتش نگاه کنیم، یکی داستان روغن بود تو زقاق، تو خیگ روغن که این مال موثقه حنان بود، خبر علی ابن جعفر ناسیه یا ناسبه و جوالق را داشت، متا را تو جوالق، تو گونی و بفرمایید خورجون و جوالق گفتیم معربه چی؟ معربه جوال، تو جوال بخرن اون پشمینه‌ای که پارچه‌ای که از پشم بافته میشد و جنس توش میریزن. خیلی خوب، اینم تو روایت علی ابن جعفر بود. تو روایت معمر زیاد ظرف بود، ظرف روغن. توجه می‌فرمایید؟ خب ظرف روغنم، روغنو چه جوری می‌فروشن؟ یا سابقا روغنو باز تو خیک می‌فروختن، یعنی تو مش، تو پوست که روغن نوعاً روغن تو خیک بود دیگه، درست؟ یا نه شما بگون یه کسی یه کاسه میمرد، میگفت این کاسه منو روغن توش بریز. اروزا میوردن دیگه، یه کاسه میوردن در دو کن، میگفت اینا مثلا 5 سیر روغن، نیم کیلو، 1 کیلو روغن میریخ بقاله براشون توشو، کاسه رو بهشون میده. خیلی خوب، پس ظرف روغن میتونه غیر خیگم باشه. سوال این است، اونی که تو روایات همین است، آیا شما از اینا میتونید تعدی کنید لکل ظرفن؟ که ظرف هر مبیعی رو بگون، بگون آقا بی اگر مبیع رو با ظرف بفروشن به خاطر ظرفش جایز است، اندار کن. میشد تعدی کرد یا نمیشد تعدی کرد؟ بله بله، ظاهرن تعدیش مشکلی نداره، میتونید تعدی کن، میتونید بگون آقا این ظرف بله تنقیم مهمنات نمیشد. اینم که اینه که عرضه شما به عرف بکنید این روایت را، خصوص با تعجب روایت علی ابن حمزه، چون اونجا میگه ظروف سمن و زید، سمن کره بود و زید هم که روغن. خب روغن و کره را در هر ظرفی میفروشن. بله روغن غالبا خیک بوده، ولی تو ظرفای دیگه هم میشه کرم ها کذا، تو هر ظرفی میتونن کره را بریزن و بفروشن. بنابراین با توجه به مجموع این ست روایت، ضرورتی ندارد که شما فقط رو داستان خیگ روغن و جوال که جوالق بود جوالو و بفرمایید ظرف روغن شما منحصره به اینا بدونید. نه، بگم آقا از این روایت ها اینا باب نمونه هست و سائل پرسیده اینا نوعاً در اون زمان با ظرف فروخته می شده، پرسیده است، پس بنابراین هر چیزی را که با ظرفش بفروشند جایز است. یه چیزی بابت ظرف از وزن، از وزن مبی کم بکنن. توجه فرمودید؟ پس اینم مطلب بعدی. تنقیح مناتم نمیشد، عرف خودش این رو کم میکنه. عرف خودش اینجا میگه آقا این ظرف با ظرف، ظرف روغن و کره، عرف میفهمد که ظرف با ظرف دیگه با هم تفاوتی نداره. خب میگه ظرف روغن با ظرف کره، با ظرف ماست، با ظرف شیره، با ظرف بفرمایید که چی میگفتن بستنی باشد، ظرف اینا با هم فرق نداره، ظرف ظرفه، بنابراین کم بکنی اشکالی نداره. اینم اینم مطلب دیگر، درست شد؟ خب اینا نکاتی است که از موثقه استفاده میشد از روایات باب. و فراموش نکنید عمده مطلب دو چیز بود، یکی این که این ماجرا کم کردن و اندار شرط صحت بیع نیست، بلکه نوعا اندار در محاسبه واقع میشد. البته این رو به شما بگم، وقتی میگم در محاسبه واقع میشد یعنی نه بعد بیع، اینو قبول نداریم، یعنی فکر نکنید میگم اندار تو محاسبه وقتی میاد پولا بده او وقت کم میکنه براش، بنابراین بگون پس بعد بیع اندار واقع شد. نه، بیع هنوز تموم نشده، بیع هنوز تمام نشده است. توجه میکنه؟
اندار جزء
بیعه. احسن، اندار جزء خود بیعه، تو بیعه، نه اینکه بیع تمه. حالا اینا فرمودن آقایونو میگن یا باید بگوی اندار شرط صحت بیعه است، یا اندار بعد از بیع است. یعنی بیع وقع تموم شد، حالا موقعی که میخواد پول ثمن رو بده یه چیزی رو بابت ظرف کم میکنه، میگم نه این است نه اون. اندار جزء بیع است و بیع تا موقعی که پولاشو نداده است و کم نکرده است، بیع هنوز تموم نشده است. مثال به شما بزنم، شما در بیع صرف چی میگم؟ در بیع بله صرف میگن آقای ابراهیمی میگن قبض و اقباض در بیع صرف چیه؟ فل مجلس شرط است. از جمله بیع صرف میدونین همین طلا و نقره ایست که الان وجود دارد، درسته؟ این بیعش بیع صرف. چقدر مردم طلا میخرن پولشو نمیدن؟ بعد میدن. خب طلا فروشه قبولش داری، میشناسید مشتریش، میگه ببر، میگه میام بعد پولشو میبرم. خیلی خوب، بعدم پولشو میارد میدم. این معامله چیه؟ این بیع چیه؟ این بیع رو شما میگم بیع صرف باید در مجلس قبض و اقباض صورت بگیره. الان متداول طلا فروشا، نقره فروشا در مجلس نیست. می نویسه تو دفترش حساب آقای فلانی اینقدر، فلان طلا رو برد، وزنش اینقدر، گرمش اینقدر، مبلغش اینقدر، اینقدر طلبی من، می نویسه تو حسابش، درسته یا نه؟ به قیمتی امروز هم باشه. نمیگم اون جایی که میگه که خب ببر، میگه خب پولش حالا ندارم بهت بدم، میگه من می نویسم وزنش ها. آفرین. اون وقتی که آوردی پولو بده به قیمتی روز ازت میگیرم. اگه بالا رفته بود بالا میگیرم، پایین اومده بود پایین میگیرم. به قیمت روز ازت میگیرم هر وقت پولشو آوردی. من اینا نمیگم. من میگم اونی که قیمتم مینویسه جلوش، طرفم میگه چشم، برم پولامو جور کنم بیارم. خیلی خوب، تا میرد این پولشو جور کنه بیاد بده یه ما دو ما، اگه نگم شیش ماه طول میکشه. اینم همون حسابی که تو دفتر نوشته سایزش میگیره، قیمت روز محاسبه نمیکنه. اما وقتی میاد پولو میده میگه که یه تخفیف بهم بده، میگه نگاه کن این حجی، من قیمتو برات اون چند نوشتم، میدونین الان اون طلا چنده؟ ترجمه میکنی اون طلایی که شما از ما برده یا پولشو نداده الان این گرمی اینقدر چی پیدا کرده؟ اضافه یه قیمت پیدا کرده. حالا تازه شما از من تخفیف میخواد؟ متوجه شدی؟ و همون پولو میگیره. در این قسم معاملات میگم بی مادامی که ثمن پرداخت نشده بی تمام نیست. نه 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 بله آفر، اینجا نمیشه. خب میخوام اینو بگم، میخوام بگم در داستان اندارم همینجوره، مثل صرفه. خیلی خب، چجور تا پولی ترا رو نداده معامله تمام نیست، معامله بسته نشد، طلا رو بردم حالا پولش نداده. لذا اگه طلا رو برگردون اومد در دکون طلا رو آورد، گفت که حجی راستش موعظمو خوب نیست، هر چی دیدم بتونم پولی اینا جور کنم کی میشه بسوتم، طرف میگیره یا نه؟ میتونه بگه نه من فروختم دیگه پس میگیره دیگه، بده من برو به سلام، حسابم براش چی کار میکنه؟ خط میزنه دیگه. توجه فرمودی؟ تا پس این معاملات انجام شده تا قبض و اقباض تو ثمن واقع نشه معامله تمام نیست. میخوام بگم آقا داستان اندارم همین حکمو دارد، تا نیمدس پولو بدد و کم نکردس که انم معامله بسه نشده. بنابراین اندار تو خودی بیعه، تو خودی بیعه است، ولو پنج رو دیگه واقع میشه، پنج رو دیگه میاد پول جنسشو بده به دفتر داره که یه کارگره، میگه خیلی خوب اینه که نوشته 40 کیلو صندوقشو کم کن. کارگرم میگه خب 2 کیلو بابت صندوقش. میگه خیلی خوب اینم پولت بسه. پس بنابراین اندار تو خود بیع است ولو با یه تأخیر زمانی. و سلام الله علیه و آله.